ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مهم از بحث در اعتبار طهارت در طواف کعبه اعتبار طهارت از حدث اکبر در طواف مندوب است. مهم همین دو کلمه است، بقیه مسائل یا معلوم العدم است یا معلوم الوجود است. بر این اساس برای روشن شدن همین کلمه ابتداءً سند این روایات اشاره می شود، ثانیاً اقسام این روایات بیان می شود، ثالثاً جمع بین این روایات انشاءالله تعالی انجام خواهد گرفت. این روایات اکثر اونها در باب 38 از طواف است، بعض از اونها در باب 15 از سعی است. حدیث 1 از باب 38 بالاتفاق صحیحون است. حدیث 2 از این باب گرچه فی غیر واحد من کلمات تعبیر به موثقه از اون شده است، ولیکن این روایت ضعیفتون است. جهت ضعف این است که این روایت به طریق مرحوم صدوق از عبید بن زراره نقل شده است، گرچه عبید بن زراره از اجلا است، ولیکن طریق مرحوم صدوق به عبید بن زراره خالی از اشکال نیست، برای اینکه در این طریق حکم ابن اعما یا حکم ابن مسکین یا حکم ابن مسکین ثقفی که همه شخص واحد است این واقع شده است، حکم ابن اعما یا مسکین یا ثقفی در رجال توثیق نشده است. ف فقط حرف به درد خوری که دارد وقوع در کامل زیاره هست. اگر متأخرین از مرحوم آقای خویی‌عظیم میبینی تعبیر به صحیح یا موثق کردن توجه نکردن که خود آقای خویی از این حرف برگشته. بر این اساس حدیث دو قطعاً ضعیفون است. نه، عبید ابن زراره در این باب سه روایت دارد، دوی از نابحثه باها موثقه است. فقط اشکال ما در حدیث دوی از این باب است که روایت ضعف سندی دارد. حدیث سه علا طریق مرحوم کلینی صحیحون است، علا طریق مرحوم صدوق ایزن صحیحون است. توجه داشته باشید صدوق از محمد ابن مسلم نقل نمی کند، گرچه طریق صدوق به محمد ابن مسلم فیه ضعفون است، ولیکن این حدیث را مرحوم صدوق الزرین ابن اعلی نقل می کند. طریق صدوق به زرین ابن اعلی معتبرون است. فعلیه حدیث سه معتبرون است. حدیث چهار به اکثر از طرقش معتبرون است، فقط به طریق همگری در قرب الاسناد ضعیفون است، برای اینکه در اون طریق عبدالله ابن حسن است. ولیکن این لا یزور به این که حدیث چهار صحیح هم باشد، برای اینکه به غیر واحد از طرق هم طریقی که در مسائل علی ابن جعفر است که غیر از طریق قرب است و هم طریق شیخ طریق مرحوم کلینی از روایت و معتبرتون است. فعلیه ضعف من طریق ضرر به استدلال نمی زند. حدیث پنج واضح و ضعف است. اقل جهت ضعف این است که در این سند سهل ابن زیاد است. حدیث شش به دو طریق از مرحوم کلینی صاحب وسائل نقل کرده است. طریق اول حدیث شش ضعف سندی دارد، هم از جهت ابی حمزه ضعف سندی دارد، هم از جهت سهل ابن زیاد ضعف سندی دارد. این حدیث به طریق دوم مرحوم کلینی صحیح است، ولذا فی غیر واحد من الکتب از این حدیث تعبیر به صحیحه جمیل شده است. درسته این حدیث به طریق دوم مرحوم کلینی صحیحون است. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج از روایتو علا طریق ضعیفتون و علا طریق صحیحتون. حدیث هفت ایزن صحیحون است. حدیث هشت نابحث به ایزن معتبرون است. اگه ابن بکیر گفتیم ثقتون است، مورد اختلاف است. حدیث نو ایزان صحیحون است. در وسائل حدیث نو عن النخعی عن ایوب ابن نو، این کلمه ایوب ابن نو معلوم نیست در مصدر باشد. عن النخعی عن ابن ابی عمیر لعل در مصدر باشد، باشد یا نباشد. نخعی ذکرنا در یک موردی به این که اسم برای چهار نفر پنج نفر است که اهم اونها ایوب ابن نوح است، برادر جمیل ابن دراج، ایوب ابن نوح دراج صاحب جامع الروات رضوان الله تعالی علیه، ادعا می کند که مراد از این نخعی در این حدیث ایوب ابن نوح است. لذا کلمه ایوب ابن نوح باشد یا نباشد، خود کلمه نخعی ایوب ابن نوح نخعی کوفی است. فعلیه به فرمایش جامع الروات گرچه نخعی اسم برای چهار یا پنج نفر است، ولیکن در این حدیث مراد از نخعی ایوب ابن نوح است. کلمه عن ایوب ابن نوح زیادی باشد که محور ظاهر یا زیادی نباشد، از روایتو معتبرتون هست. حدیث ده که مرحوم شیخ از زید شهام نقل می کند، این حدیث قطعا ضعف سندی دارد، برای این که طریق مرحوم شیخ به زید شهام مفضل ابن صالح ابو جمیله هست، ابو جمیله تقدم الکلام که توصیف نشده است. هر روایت و ضعیفتون است، برای اینکه طریق ضعف دارد. حدیث 11 ظاهرا والله العالم ضعف سندی دارد. جهت ضعف سندی این است که مرحوم همیری این حدیث را در قرب الاسناد از علی ابن فضل واسطی نقل می کند. علی ابن فضل واسطی توثیق اون معلوم نمی باشد. فعلیه حدیث 11 ایزن ضعیفون است. باب 15 از سعی که اکثر روایاتش همون روایت باب 38 است، فقط یک و دو روایتی است که در اون باب نیست. حدیث 2 از این باب صحیحه رفاعت ابن موساست. این روایت صحیحتون هست. حدیث چهار که حدیث زید شاهام است، تقدم الکلام، اون روایات دیگرش هم مثل هشت اگر از مسائل باشد صحیحون است، اگر از قرب الاسناد باشد مشکل است. فعلیه وضع این روایات مشخص شد که از این 10-12 روایت کدام روایت صحیحتون است و کدام روایت ضعیفتون است. بر این اساس کل روایات ضعیفی که در صدر اونها صحیحه هست هیچ مشکلی نداره. قایت هم تعبیر به معید میکنی، برای یک روایت صحیحه دارید دیگه، حالا سه تا روایت ضعیفه هم باشه. کل مواردی که این روایات ضعیفه صحیحه ندارد، اون روایت اسقاط میشود. اگر کسی هم اعتنایی بون کرده از فایده ندارد. و فیها هر دو طایفه هست، هم طایفه ضعیفه است که مصدر به صحیح هست، هم طایفه ضعیفه است که مصدر به صحیح نیست، که از این قبیل است حدیث 10 کما ذکرنا. فعلیه مرحله دوم از بحث ملاحظه می شود. اون مرحله این است که این روایات در واقع سه طایفه است. طایفه اولا روایتی است که میگوید در مطلق طواف از مطلق حدث مانعی ندارد، که این طایفه فقط یک روایت دارد و اون حدیث 10 از باب 38 از طواف است. فی رجل طاف بالبیت علا غیر وضوء قال علیه السلام لا بأسه. این طایفه ظهور در این دارد که طواف واجب بوده لا بأسه، طواف مندوب بوده لا بأسه. اگر طهارت از حدث اصغر مانعی ندارد، طهارت از حدث اکبر هم مانعی ندارد. در روایات این یک طایف از روایات هست که مرحوم شیخ این روایت را حمل بر ناسی و سایی پرده است که بحثش خواهد آمد در تنبیهات این مسئله. فروع این مسئله اونجا ببینیم شیخ چی میخواد بفرمان که این روایت حمل بر ناسی و ساهی شده که متأخر از شیخ، همه بر شیخ اشکال کردن و کیف کان طائفه اولا روایاتی است که میگوید طواف بدون وضو صحیح است، میخواد طواف واجب باشد، میخواهد طواف مندوب باشد. طائفه دوم روایاتی است که میگوید طواف واجب بدون طهور باطل است، طواف مندوب بدون طهور باطل است. مطلقا میگوید طواف واجبا کان بدون طهارت باطل است، طهارت از حد اصغر باشد باطل است، طهارت از اکبر باشد باطل است، مندوب باشد باطل است، من الاصغر باشد باطل است، من الاکبر باشد باطل است. مهم این طائف صحیحه علی ابن جعفر است.
در طائف قبل شما فرمودین که از مطلق حدث مانعی ندارد، در حالی که روایت
وضو را میگوید دیگه، میگه بدون وضو مطلقا عیب ندارد. این همون حرف مرحوم
حدث اکبر رو
دیگه، اون الان جای تردید نیست، در واجب جای تردید نیست. بعدم چون که حدیث ضعیف، دیگه بحث این که چرا اینجوری شده اونجوری شده نداره. مهم طائفه دوم است. که در طائفه دوم دقت خیلی کنید، حدیث چهار که صحیحون است، صحیحه علی ابن جعفر عن اخی ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنوب فذكر و هو في الطواف قال علیه السلام يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون به این که حدث اکبر مانع از صحت طواف است. مقتضای وهو فی طواف اطلاق است، یعنی وهوه فی طواف الفریضه باطلون است. مقتضای وهوه فی طواف یعنی اگر جنوب طواف واجب کرده است باطل است. فعلیه لا فرق بین اون طواف واجب باشد یا مندوب باشد، لیل اطلاق یک کلمه. سؤال دوم در این صحیحه مبارکه و سألتو عن رجل طاف ثم ذکر انه علی غیر وضوء قال علیه السلام یقطع طوافه ولا یعتد به. روایت صحیحتون و دلالت واضحتون مقتضای طواف، لا فرق بین این که طواف واجبم بوده است بدون وضو باطل است، طواف مندوبم بوده است بدون وضو باطل است. فعلیه اهم این طایفه را حدیث چهار تشکیل میده که دلالت بر بطلان طواف بدون طهارت من الاکبر والاصغر من الواجب والمندوب کما بینا میگوید طواف بدون جامع طهور باطل است. حدیث دو حدیث یک از باب 38 است که صحیحون است الا طواف. در این حدیث امام علیه السلام میگوید سعی بدون وضوء عیب ندارد، حلق بدون وضوء عیب ندارد، احرام بدون وضوء عیب ندارد، تمام نسک بدون وضوء عیب ندارد الا طواف. به مقتضای الا طواف معنای اون این میشود طواف واجب باشد بدون وضو باطل است، طواف مندوب باشد بدون وضو باطل است، طواف بدون طهارت باطل است، جنوب باشد باطل است، اگر بدون وضو باطل است جنوب به طریق اولا باطل است. فعلیه الروایت صحیحتون والاطلاق محکمتون به این که طواف واجباً او مندوباً بدون طهارت باطل است. و یؤید ذلک حدیث 5 سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ايعتد بذلك الطواف قال لا. ايضا از روایت واضحت و دلال هست که طواف بدون طهارت باطل است، بدون وضو باشد با عدم جنابت باطل است، بدون وضو مع الجنابت باطل است، مع الجنابت بلا وضو باطل است. حدیث 6 ایزن الا طواف بالبیت. این حدیثم 80% دلالت بر اعتبار طهارت دارد، منتها این حدیث علا تقدیر معید قرار بدید مثل حدیث 5 و علا تقدیر دلیل قرار بدهید. علا احد طریقین من الکلینی دلیل است، علا احد طریقین معید است. فعلیه حدیث 4، حدیث 1، حدیث 5، حدیث 6 دلالت بر اعتبار طهارت در مطلق طواف دارد، مندوباً کان طهارت میخواد، غیر مندوب باشد طهارت میخواد. عدم طهارت از ناحیه جنابت باشد باطل است، از ناحیه بدون وضو باشد باطل است. این روایت عرض کردیم که 80% ظهور دارد، شاید 80% هم کمتر باشد، برای اینکه در این حدیث شریف یک کلمه هست که اون مهم این است که طهارت شرط نیست. ما این را جزء روایاتی قرار دادیم که میگفت طهارت شرط است این حدیث، و بعض از احادیث باب 15 ملاحظه بفرمایید، کلمه دنبال علت طواف دارد و اون کلمه کما ترا فان فیه صلاتون است. این جمله فان فیه صلاتون مشکل ساز است. چرا؟ بس در این بود که این حدیث ما باشیم و این حدیث علی طریق مرحوم کلینی که صحیح هست دیگه، طریق دوم ما از این حدیث میخواییم، فرض کنید هیچ حدیثی نباشد، فقط این حدیث باشد، از این حدیث باید استفاده بکنیم که طهارت در مطلق طواف شرط است. این حدیث این معنا را نمیرساند. چرا؟ معلل است این حدیث. این حدیث به دنبال کلمه علت طواف این جمله دارد، فان فیه طواف، این جمله، این تعلیل برای چی آمده اینجا؟ مفاد این تحلیل این است که گرچه طواف بدون طهارت عیب ندارد، ولی که نماز چه کار میکنه؟ نماز که بدون طهارت نمیشود. لذا در دلالت این حدیث و بعض از احادیث باب 15 از سعی این مشکل هست که لا یوهم، حتی این که لایوهم این تعلیل در بعض از روایات نیست. اون روایاتی که این تعلیل را ندارد که مانعی ندارد دلالت بر اعتبار بکند. افرست که این حدیث و بعض از احادیث دیگر به مقتضای تعلیل نوع اجمالی داشته باشد، ولیکن صدمه به ادعا نمیرسد. چرا؟ برای اینکه روایات دیگری هست از همین طایفه که کلمه فان فیه صلاتون ندارد. فعلیه بله تمامش صحیح باشه برای وضوش نماز بگیره، طهارتش طوافش طهارت نمیخواد، اما وضوش باید وضو برای نمازش باید وضو بگیره. نفهمیدم چی میفرمایید؟ جزء طوافه. خب اون جزءش طهارت نمیخواد، این جزءش میخواد. اون چرا اون جزءش چرا طهارت بخواد؟ امام میگه طهارت طواف درسته، اما مواظب باش نماز تو باید وضو بگیری. حالا این روایت ها بحث میکنیم، ما طایفه دوم را بحث میکنیم. فعلیه محتوای کلام دقیق است، ولیکن صدمه به استدلال نمیزنه، برای اینکه روایات دیگری از این باب هست که کلمه فان فیه توافن ندارد، من غیر فرق بین این که عنوان مشیر باشد به اعتبار جزء یا عنوان مشیر نباشد، فقط مقصود بالاصالین باشد که طواف تو دیگه حتما برو وضو بگیر، نماز طواف رو باید وضو بگیرید. این هم طائفه دوم از این روایات که طائفه اولا میگه مطلقا صحیح است بدون طهارت، طائفه دوم میگوید بدون طهارت مطلقا صحیح است. مهم در این بس طائفه سوم است، که اهم طائفه سوم صحیحه محمد ابن مسلم است، فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد.